أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم منکران شفاعت به صورت کلی به ادله ای استناد کردند، هم به برخی آیات و هم به برخی شبهات عقلی تمسک جستند. تا اینجا ما چند شبهه این جماعت را ذکر کردیم و پاسخ دادیم. یکی دیگر از اشکالات این است که شفاعت چون باعث رفع عذاب و عقابه، این از دو حال خارج نیست. یا رفع عقاب و عذاب ظلم است یا عدل. اگر رفع عقاب عدل باشه، پس این به این معناست که اصل قرار دادن عقاب برای گناهکاران از سوی خداوند تبارک و تعالی ظلم بوده و این مسلم باطله. خداوند متعال که هیچگاه به کسی ظلم نمی کنه. ولا یظلم ربک احدا، آیه 49 سوره کهف. اگر هم بگیم رفع العقاب به واسطه شفاعت ظلم و عقاب عدل است، پس باید باز از ناحیه دیگری خدا را مورد اتهام قرار بدیم. بگیم خداوند با واسطه بعضی شفعاء ظلم می کند و شفعاء را هم واسطه ظلم بدانیم. بنابراین عقلا قبول شفاعت محاله. خب این پاسخش این است که مفروض این مستشکل این است که بین عدل و ظلم رابطه تناقض وجود داره. چون گفت شفاعت عبارت از رفع عقابه و رفع عقابم یا عدل است یا ظلم، به صورت یک قضیه منفصله حقیقیه که هر کدام از این دو که باشد مبتلا به اشکاله. یعنی تقابل بین عدل و ظلم را تقابل متناقضین قلمداد کرده که نه اجتماعشون ممکنه نه ارتفاعشون. اما اگر ما تقابل بین ظلم و عدل را به نحو عدم و ملکه یا تقابل تضاد بدانیم، ارتفاعشون هم ممکنه. درسته اجتماعش ممکن نیست، اما رفع اینها ممکن است. به این معنا که بگیم ما یک امر سومی داریم که نه عدل و نه ظلم، که اون عبارت است از لطف و فضل. ما تو این دعای چیز میبینیم، میگن الهی عاملنا، الهی لا تعاملنا به عدلک، الهی عاملنا به فضلک، الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا به فضلت به ما رفتار کن نه به عدلت. پس غیر از عدل و ظلم یه مقوله دیگری به نام فضل وجود داره. پس شفاعت میتواند فضل باشد که هست، نه اینکه میتواند، اصلا شفاعت فضله، یه لطفیست، یک عنایت خاصیست به از سوی خداوند تبارک و تعالی که این شاید نه حتما بالاتر از عدالته. عدالت یعنی بر اساس کارهایی که انجام شده شرن او خیرن، جز به جز اینها عواقبش متوجه شخص بشه. اما ممکنه کسی یه پله بالاتر از عدالت، از روی شفقت و رحمت لطف و احسان بکنه و نادیده بگیرد بعضی از عقاب‌ها و عذاب‌هایی که ممکنه متوجه انسان بشه. در عرض به حضور شما آیه 126 سوره نحل می‌فرماید و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، به مثل ما عوقبتم به، و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اما اگر صبر بکنید این برای شما بالاخره بهتره و سزا نیکوتره. این یا مثلا در یک مواردی، فرض کن در بحث قصاص، خب اون قصاص را به عنوان حق قرار داده ولی باز میگه عفو اولاست از قصاص. اونچه که این دو مقوله رو تأیید میکند این آیه ان الله یعمر بالعدل والاحسان، یعنی خدا هم رو به عدل امر میکنه هم به احسان، آیه 90 سوره نحل، هم به عدل معناش معلوم یعنی ظلم نکنید، و به احسان، احسان غیر از عدل و ظلمه، احسان همون فضله. بنابراین شفاعت از ناحیه خداوند که به واسطه شفیعان صورت میگیرد، یعنی مشروعیت دادن و پذیرش شفاعت از سوی شفیعان را ما باید از سوی خداوند به عنوان فضل و رحمت محسوب کنیم. پس این که اینا گفتن یا عدل یا ظلم، هر کدام که باشه یه تالی فاسد داره، ما عرضمون اینه نه عدل نه ظلم بلکه فضل است. اونم اسباب خاص خودشو داره، یعنی زمینه فضل باید فراهم بشه. ما در همین مسئله شفاعت گفتیم شفاعت این نیست که بدون سبب همینجوری بعضی ها مثلا مشمول این قاعده بشن بعضی ها نشن. این قاعده داره، کسانی که استکمال پیدا میکنن، یعنی قابلیت قابل باید بالاتر بره و این زمینه فراهم بشه، از اون ور فاعلیت فاعل و افاضه او هم به نحوی است که از روی فضل شامل این شخص می شود. بنابراین همطور که در افاضه وجود در نعمتها خداوند تبارک و تعالی یه سری امور را به عنوان اسباب و ممهدات و زمینه ها در نظر گرفته و قرار داده، اینجا هم همینطوره، این مقدمات باید فراهم بشه. اشکال بعدی که صاحب تفسیر المنار هم اون رو مطرح کرده این است که شفاعت در میان مردم به معنای متعارف به یکی از این دو وجه، ریشه شفاعت اینه، مثلا یک فرد مسلط دارای قدرت حکمی را نسبت به شخصی صادر کرده، این شخص یعنی حاکم صاحب قدرت، خب اگر ظالم باشد میتوان با رابطه، صحبت، رایزنی، گفتگو او را متقاعد کرد که دست از این مجازات برداره، یعنی کسی بره این حاکم را متوجه بکنه و این که این حکم ظالمانه است. او هم عرض به حضور شما دست از این برداره و مثلا حکم را تغییر بده، یعنی یک حاکم ظالمی با وساطت یک شخصی که عرض به حضور شما حکم ظالمانه صادر کرده تغییر بده، این حکم را عوض بکنه. گاهی این حاکم عادله اما اگر وساطتی صورت میگیره، این وساطت در واقع باز در این جهت است که در مقدمات حکم صادر از او تردید ایجاد کنه و او را برگرداند. پس یا حاکم عادله یا ظالمه. در هر دو صورت کسی میتونه با رابطه ای که داره وساطت بکنه و حاکم را، نظر حاکم را تغییر بده، یا از اون حکم ظالمانه دست برداره یا حکمی را هم که صادر کرده و از روی عدالت به نوعی باز در مقدمات حکم او تردید کنه و موجب صدور حکم دیگری بشه، بالاخره یا عفو بگیره و تخفیف مجازات با طرقی که گفته شد. اما در مورد خداوند تبارک و تعالی چگونه می توانیم این امر رو تصویر بکنیم؟ خداوندی که مسلم از روی عدالت حکم صادر می کنه و علم دارد نسبت به حکم و یقیناً در این حکم اشتباه هم نمی کنه، غیر از حاکم عادلی است که ممکن است در مقدمات حکمش اشتباهی رخ داده باشد، خداوند به همه امور عالمه و از رو عدالت حکم میکنه، بنابراین امکان اشتباه در مورد خدا متصور نیست و امکان تأثیرگذاری در حکم خدا هم به این معنا که او را متوجه اشتباه در حکم بکند وجود ندارد. پس شفاعت اساساً در مورد خداوند معنا نداره، حکمی را که صادر کرده بخواد تغییر بده. در مورد حکام دنیوی تغییر حکم با وساطت افراد ممکنه، حالا رابطه است، نمیدونم اسمشو هر چی میخوایم بذاریم، خیلی متعارفه، حالا اینو بهش رحم کن، این دفعه نمیدونم بگذر فلان کن، اما در مورد خداوند این معنا نداره. این از باب این است که قطعا خداوند حکم ظالمانه صادر نمی کنه، حکم عادلانه‌ای هم که صادر میکنه از روی عرض به حضور شما علم و آگاهیه و امکان اشتباه در مورد خداوند متصور نیست، بنابراین کسی نمیتونه بیاد مثلا در مقدمات فکری او در پایه‌های استناد اون حکم به یک دلیلی بخواد خدشه بکنه تا او را وادار به تغییر نظر بکند. خب این در تفسیر المنار جلد 1 صفحه 307. این اشکال هم همطور که معلومه از به اصطلاح بیانی که تا به حال درباره شفاعت گفتیم، این به اصطلاح قابل رد. چرا؟ دقت بکنید، این که خداوند عالم است تردیدی نیست، این که خداوند عادل است و اشتباه در مورد او تصویر نمیشه، این کاملا روشنه. علم الهی، آن هم علم ازلی الهی، به این که میداند پایان و سرانجام هر کسی و هر موجودی چیست، میداند چه کسی اهل معصیته چه کسی اهل اطاعته، فراز و نشیبهای افراد رو میدانه و نهایتا میداند که این شخص اهل اطاعت هست که به بهشت بره مثلا پاداش بگیره، یا اهل معصیته که به جهنم بره. این علم ازلی خدا قابل انکار نیست به صورت کلی. اما با این که علم ازلی دارد و به عدالت حکم می کند و اشتباه در حکم الهی راه ندارد، اما هیچ منافاتی ندارد که در یک زمانی با وساطت برخی مقربان در دستگاه الهی سرنوشت این شخص تغییر بکنه. یعنی علم ازلی الهی به امور حتی شامل تغییر حکم این شخص به واسطه شفاعت هم می شود. خدایی که می داند سرانجام این شخص چیست، همون خدا در علم ازلیش به این عالم است که این شخص بعد از طی این مراحل توسط شفیع مورد شفاعت قرار می گیره. پس اینم جزء علم خداست. و دیگر این که این حکم و مجازاتی که خداوند برای این شخص قرار داده به قوت خودش از روی عدالت صادر شده و به قوت خودش باقی است. اما این فرد در یک موقعیتی استعداد تخفیف مجازات و عفو پیدا میکنه، مثل زندانیایی که الان شما ببینید در زندان مثلا از ابتدا قاضی یه حکمی برای اینها قرار میده، اما در درون زندان به خاطر حسن سلوکی که با افراد دارن، روابطشون، اخلاقشون و واقعا تغییراتی که پیدا میکنن، اینها مشمول یک سری مزایا میشن یا گاهی عفو میخورن. یه مقداری از محکومیت که میگذرانند اینها عفو شامل حالشون میشه. دقیقا اونجا هم همینطوره. شفاعت با اون تحلیلی که ما کردیم یعنی ایجاد یک قابلیتی در شخص مجرم، یک تحولی در وجود او، یه به قول معروف تطهیری در روحیات و خلقیات این شخص که او را آماده بهره‌مندی از تخفیف و عفو میکنه. حالا این یا با اون مجازات هایی است که در عالم برزخ و قیامت شاملش میشه، الم ها و عذاب ها و درد هایی که انسان میکشه، تو همین دنیا هم ممکنه این عذابها رخ بده. یعنی برخی عذابهای دنیوی، سختیها و گرفتاریهای دنیوی این استعداد رو ممکنه برای شخص پیدا کنه، برای شخص حاصل کنه که در قیامت از شفاعت برخوردار بشه. یعنی مرحله به مرحله در دنیا، در عالم برزخ، در قیامت، در مواقف مختلف روز قیامت، این هول‌ها، ترس‌ها، عذاب‌ها باعث تصفیه روح و تهذیب نفس او بشه. چون تا این تهذیب و تزکیه و تطهیر رخ نده، استعداد ورود به بهشت رو نداره. هر کسی که وارد بهشت میشه باید از این قذارت‌ها و آلودگی‌ها پاک باشه. امکان نداره کسی با این آلودگی‌ها وارد جنت بشه، اصلا ممکن نیست. لذا هرچه آلودگی‌ها و قذارت‌ها بیشتر باشه، اون مقاطعی که باید در اون مقاطع تصفیه بشه بیشتر، سختتر و گرفتاری‌های افزونتری داره. اما اونی که روحش از این آلودگی‌های دنیوی و قذارت‌ها پاکه، اهل گناه کمتر، نی اهل گناه نیست، اهل اطاعت، طبیعتاً استعدادش برای ورود به جنت بیشتره. اینجور نیست که همه آدما، اینو بارها هم گفتیم، حالا از اینجا وقتی میرن اونجا خب هم تو ردیف میکنن و یکی یکی بیا برو بیا بیا برو تموش. نه، این روحی که در این دنیا تربیت شده تا اون استعداد و آمادگی رو پیدا نکنه اصلا نمیتونه وارد بهش بشه. شفیعان هم زمانی ورود میکنند، زمانی وارد میشوند که این در انسان پدید آمده باشه. حالا این گفتم این معلوم نیست کی اتفاق بیفته. اولا اون روایت از امام صادق علیه السلام داریم که برای برزخ خودتون فکری بکنید، شفاعت ما در برزخ نصیب شما نمیشه. یعنی اصلا شفاعت جاش برزخ نیست. حالا یه عنایاتی ممکنه بشه، ولی شفاعت در قیامت هم همینطوره. به هر حال این اشکال و این چیز هم به نظر میرسه وارد نیست. خداوند تبارک و تعالی در زمانی که وساطتی صورت میگیره و این آمادگی ها پدید آمده، از روی احسان و فضل میتواند این شفاعت رو بپذیره و این با علم ازلی او، با عدالت او، با هر آنچه که گفته شد منافاتی نداره. یه اشکال دیگر هم که باز این رو هم در تفسیر المنار مطرح کرده، جلد یک صفحه 307، این است که نهایت چیزی که ما از عقل بتوانیم استفاده کنیم و پاسخ همه این شبهات رو هم بدهیم، اثبات امکان شفاعت. بله، نهایت این است که شفاعت ممکنه، اما این که واقع می شود، آیا ثبوت شفاعت مسلمه، آیا تحقق شفاعت قطعی است، این چیزیست که از ادله به دست نمیاد، بلکه آیات قرآن بر نفی اون دلالت میکنه. پس نهایتا ما امکان شفاعت رو هم بپذیریم، چون تا حالا تو اون اشکالات پنجگانه گذشته سخن در این بود که شفاعت اصلا ممکن نیست به خاطر توالی فاسده‌ای که دارد. اینجا سخن در اینه که برفرض ما از همه اون اشکالات هم بگذریم و شفاعت را ممکن بدانیم، اما سخن در وقوعشه، آیا واقع میشه یا نه؟ ادله اقتضا میکنه شفاعت واقع نمیشه و نفی میکنه اون رو صرف نظر از امکان عقلی. و به همین آیات تمسک میکنن و میگن این آیات دلالت بر نفی شفاعت داره و نهایت این که از آیات متشابهه. خب طبیعتاً آیات متشابه رو باید به اهلش واگذار کرد. ما نمیتوانیم از این آیات متشابه اثبات بکنیم شفاعت را. خب این هم با توجه به مطالبی که ما در گذشته بیان کردیم باز پاسخش روشنه. اولا خود این که حالا امکان شفاعت را نفی نمی کنه، این یک گام رو به جلوست، ولی ادله فراوانی داریم بر اثبات شفاعت از روایات، از عرض به حضور شما ادله دیگر، اجماع، اتفاق. به علاوه هیچ آیه هم نفی شفاعت به طور مطلق نکرده. آیات قرآن چند دستن، ما این آیات را قبلا ذکر کردیم، آیاتی که نفی میکنه شفاعت را مطلقا، آیاتی که اثبات میکنه شفاعت را فی الجمله، و آیاتی که باز نفی میکنه شفاعت را فی الجمله. راه جمع بین اینها خودش یه بحث مفصلی است که در جای خودش بیان شده. بنابراین این آیات آیات متشابه نیستند، بلکه با عرضه آیات به یکدیگر میتوانیم معنای این آیات را استفاده به دست بیاوریم. و همطور که در گذشته هم گفتیم، معنای آیات اینه که شفاعت اولا برای کسانی حاصل می شود که مورد رضایت خدا قرار بگیرند، و هر کسی هم نمیتونه شفاعت کنه، فقط الا من اذن له، کسی که خدا اجازه بده به او شفاعت میکنه. بنابراین این اشکالات به نظر میرسه هیچ کدام وارد نیست. یه اشکالی، اینا اشکالات منکران شفاعت بود، به طور کلی انکار شفاعت. یه عده‌ای در مورد اینکه شفاعت شامل مستحقین کبائر بشه اشکال کردن، میگن شفاعت داریم، قابل انکارم نیست، ولی این برای مؤمنین مستحق الثوابه که ثواب اینها رو بالا ببره، ولی مرتکبین کبائر که مستحق عقابند اینا مشمول شفاعت نیستن. کفار که به طور کلی خارج از شمول شفاعتن. معتزله معتقدن شفاعت شامل کسانی می شود که مؤمنند و مستحق ثوابند، منتها با شفاعت اکثار ثواب می شود. در مقابل خب کثیری بر این عقیده هستند که نه، شفاعت شامل اهل کبائر و کسانی که استحقاق عقاب دارن میشه، که حالا این انشاءالله جلسه آینده ذکر خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.